سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. امروز قسمت دوم از برنامه گذشته رو تحت عنوان روشنفکری و نوگرایی ملی و دینی خدمتتون عرضه میکنیم. مختصرا خدمتتون عرض کنیم، در اونجا در قسمت اول تاریخچه گفتیم از نوگرایی روشنفکری عمومی که شاید سابقه 100 ساله داشت و بعد رسیدیم به چند دهه اخیر که در این فاصله روشنفکری دینی تحولاتی پیدا کرد و تا اینکه به جایی رسیدیم که تعریفی که از نوگرایی ملی کردیم و اینکه دو دست مخالف در ارتباط با نوگرایی ملی هستن، یکی اونهایی که واقعا سنتی هستن، سنتی دینی هستن، و کسانی که ناباوران هستن. امروز برنامه امروز رو اختصاص دادیم به صحبت در ارتباط با اینکه چرا به اصطلاح نوگرایی دینی با مخالفت دینداران سنتی قرار میگیره. باز تشکر میکنیم از آقای بازرگان، لطف کردید، تشریف آوردید. پس اگه اجازه بدیم بحث رو شروع کنیم، چون چند سوالی هست که میخوام در این نوبت به پایان برسیم. لطف کردیم.
بله، به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان محترم، عرض کنم که این مخالفت جریانات سنتگرا با جریان نوگرای دینی عمدتا معطوف به یک عادت و سنتی به تقلید و نگرش تعبدیه. یعنی در واقع استدلال اینه که ما که خودمون علم و دانش دین نداریم، باید تقلید بکنیم. استدلال خود اونهایی هم که مبلغ تقلیدن اینه که شما مگه پیش دکتر میرید میپرسید چرا، پیش مهندس میرید، پیش قاضی میرید و الی آخر. توجه ندارن که مسئله دین خیلی فرق میکنه. دین یک امریست که به حال دائما آدم باش ارتباط داره، کسی که به دین باور داره. پزشکی هر وقت مریض بشه سراغ پزشک میره، تازه سراغ پزشکم که میریم با چند نفر دیگه هم باز مشورت میکنیم. همینطوری نیست که در بسته پیش هر دکتری بریم، همه صاحب نظرن در امور پزشکی، اصلا قابل مقایسه نیست. برای چون عادت به تقلید دارن و خب آقایونی هم که دیگه بالاخره زندگیشون وابسته به خیلی حرفاییست که دیگه جا افتاده قرنها، طبیعتا توده مردم با هر نوع نوگرایی مخالفن، توده های سنتی. و یکی دیگه مسئله تعبده، نگرش تعبدی، آقا ما اگه بنده خدا هستیم که لازم نیست همه چیزی رو بفهمیم، تعبدی باید پذیرفت. یادتون باشه بعد از انقلابم این تعبدی نگریستن وارد سیاست هم شده بود که باید نسبت به رهبری تعبد داشت، یعنی تعبد دامنش به سیاست هم کشیده شده، حتی در تبلیغات بعضی از کاندیدای ریاست جمهوری یا مجلس که ایشون تعبد به رهبری داره، که یکی از این بزرگانی که حالا دنیا هم رفته گفته بود که من نه تنها تعبد به شخص رهبری دارم، بلکه نسبت به رساله ایشون هم متعبد هستم. یعنی این یه نگرشی است که گویا اگر یه کسی دین داره هم باید تقلید بکنه و هم ندانسته چیزایی رو تعبدن انجام بده. خب اصل و اساس اینجاست که آیا اصلا چنین چیزی درسته یا نه. یعنی واقعا در قرآن بعضی از احکام اجتماعی کجای قرآن گفته که اینا ابدیه، لا یتغیر، متناسب با تحولات جامعه؟ و به خصوص نظریاتی که به اصطلاح آقایون در طول 14 قرن گذشته گفتن، یعنی اینها رو به عنوان یه امور ثابت تلقی میکنن. ببینید یه تفاوتی بین نگرش حوزه های علمی ما، یعنی کسی که میره اونجا، طلبه‌ای که میخواد بره آموزش دینی بگیره، با دانشجویی که به دانشگاه میره. یه دانشجو اگه ایراد از استادش تو دانشگاه بگیره، عیبی ایرادی نیست، پذیرفته میشه. اگه حرف منطقی هم داشته باشه مورد تشویق قرار میگیره، باریکلا یه حرف جدیدی رو کشف کرده. ولی طلبه ای که در حوزه میره نمیره برای نوآوری، فقط میره اون چیزایی که شیخ طائفه، شیخ نمیدونم توسی، شهید ثانی، شهید اول، شیخ مرتضی انصاری، امثال این فحول حوزه در طول تاریخ گفته، اونا رو فقط یاد بگیره. اینا قول مشهور میگن، اینا سخنانی است که آدمای بزرگ گفتن، حالا 800 سال پیش گفته، 1000 سال پیش، متناسب با اون موقع رهگشا هم ممکنه بوده باشه. ولی چون به هر حال اصل فقط یاد گرفتن، رفتن به حوزه برای آموزش اون حرف هاست، قاعدتا شک و تردید برتافته نمیشه. خب این طرز تلقی که تقلید باید کرد، تعبد باید کرد، این یک مانع بزرگه که هر نوع نوگرایی و اندیشه تازه رو جلوش رو میگیره. جالب اینه که این همه رو تعبد اینها تأکید میکنن که باید تعبد داشت، در دین باید تعبد داشت. این واژه تعبد یعنی عبادت، تعبد باب تفعول عبادت عبد دیگه. 275 بار این واژه در قرآن اومده، از 250 بار فقط یک بارش تعبده، از نظر فنی در باب مثلا تفعول. اون یه بارم مذمت کرده قرآن تعبد رو، محکوم کرده. این سخنی است که حضرت موسی به فرعون میگه، میگه تو بر من منت میذاری در حالی که عبدت بنی اسرائیل، تلک نعمتون تمنها علیه و عبدت بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل رو به تعبد واداشتی، برده خودت کردی، بنده خودت کردی. این تنها موردی است که واژه تعبد در قرآن اومده که تعبد رو یه امر فرعون پسند میدونن. یعنی فرعون های روزگارن که از مردم انتظار دارن که نسبت به اونها مقلد و متعبد باشن. کار خدا که تعبدی نیستش، معنی نداره، دلار راست شدن نیست، یه کار فیزیکی که نیست. این دله که باید بفهمه، دین که با دل که با تقلید با تعبد تحولی درش پیدا نمیشه. و این نکته بسیار مهمه که فقط همطور که عرض کردم یک باره، اونم از زاویه منفی به عنوان یه امر فرعونی. این فرعونیته که انتظار داشته باشن انسانها تعبدی عمل بکنن. اتفاقا قرآن برعکس، تو اون وصفی که از عباد الرحمن در قرآن اومده، ویژگی هایی که کیا واقعا بنده اون رحمانن، رحمانیت عام خدا، از جمله نشانی های اونا میگه اذا مر رو به آیتن لم یخر رو علیها سمن و امیانن. بندگان واقعی خدای رحمان وقتی به آیات او برخورد میکنن، کر و کور برخورد نمیکنن. یعنی خدا دوست نداره کسی از خودش تقلید بکنه، دوست نداره کسی تعبدی بپذیره. و اینه میگفت که چه بندگان خوبی که هر چی که من میگم در بس میپذیرن تعبدی. برعکس گفته که عباد الرحمن هرگز چنین نمیکنن. اذا مر رو به آیتن لم یخرو، نمیافتن همینجوری نفهمیده ندارسته کورکورانه مقلدوار بخوان بپذیرن آیات من رو. در سوره اسراء میگه که لا تقف ما لیس لك به علم، تا علم پیدا نکردی پشت هیچ کسی نرو، دنبال هیچ کسی نرو. لا تقف از قفایه میاد، قفایه یعنی پشت کسی رفتن، پشت حزبی، جریانی، رهبری، فردی یا یه اندیشه ای رو در واقع پیروی کردن. میگه که هرگز تا علم پیدا نکردی تبعیت از چیزی نکن. چرا؟ برای اینکه میگه ابزار شناخت سگانه که به تو دادم اینا باید پاسخگو باشه پیش پروردگارت. نسمع شنیدن، تو باید بشنوی اقوال دیگران، ول بصر باید بخونی، باید ببینی، ول فؤاد، فؤاد اون نیروهای درونیه، یعنی عقل و قلب و حالا هر چیزی اسمشو بذاریم، یعنی اون ستاد مرکزی ما که اطلاعاتی که از چشم و گوش میرسه تجزیه تحلیل بکنه، پروسس بکنه، نتیجه بگیره. میگه این سه ابزار شناخت، نسمع ول بصر فؤاد، کل اولایکه کان عنه مسئولا، پیش خدا مسئولن. یعنی میگه آفریدگار تو میگه به تو عقل دادم، فهم دادم، چشم و گوش دادم، چرا چشم و گوش بسته اطاعت کردی، چرا تعبدی پذیرفتی؟ بنابراین در منطق قرآن اصلا قابل پذیرش نیست تقلیدوار از کسی اطاعت کردن یا تعبدی با خدا برخورد کردن. این دیگه هم تو که عرض کردم شوخی نیستش، هر کسی قرآن میتونه بره ببینه یا سرچ بکنه تو کامپیوتر بدونه ببینه خودش که بجز این یه موردی که عرض میکنم که به شدت محکوم شده تو قرآن تعبد که یه کار فرعونیه، آیا جای دیگه تعبد رو تصریح کرده، پذیرفته. اینکه واقعا اگر در اسلام سنتی تاریخی برید که در طول تاریخ شکل گرفته، بله تقلید وجود داره، تعبد وجود داره و دیگه وارد سیاست همه چیزم شده، ولی به اصل و سرچشمه که در واقع کتابه و سنت پیامبره، خیر، این دیدگاه غلطه که سنت گرایان دارن و فکر میکنن هر اندیشه نو الزاماً مخالفت داره میکنه با متن. این چنین نیست. بله
تشکر. بذارین یه خود بریم بالاتر، از یه سطح دیگه نگاه بکنیم. پاسخی که سنتگرایان و بنیادگرانان دینی میدن، میگن آقا این کتاب پیامبر خاتم النبی، آخرین پیامبره، درست؟ از اون ور این کتابم داریم، بعد از اینم کتاب دیگری نمیاد. شما در مورد چی داری میخوای نوگرای دینی حرف بزنی دیگه؟ موقعی که اینا هست ما کتاب و سنت رو داریم،
بله
دیگه احتیاج به چیزه. اینا از یه سطح دیگری پاسخ میدن.
کاملا درسته به نظر، ولی میگن کلمت و حق نیوراد به الباطل، سخن حقیه ولی نتیجه گیریش در واقع باطله. این کتاب ثابته ولی درکی از کتاب که نمیتونه ثابت باشه. انسان برای اینکه متحوله، انسان تغییر میکنه، انسان که نمیتونه به اصطلاح ثابت بمونه. 1400 سال بالاخره گذشته، انسان ها که در این 1400 سال درجا نزدن، یعنی در واقع عینک ها عوض شده، علوم تحول پیدا کرده، فیزیک عوض شده، شیمی، علم شیمی پیشرفت کرده، نجوم عوض شده، همه علوم متحول شده. آیا میشه معرفت دینی درجا بزنه؟ چطور ممکنه که وقتی که دریچه های متعددی باز میشه، عینک های جدیدی انسان میتونه داشته باشه که آیات خدا در طبیعت رو بشناسه، چطور خداشناسیش فرق نمیکنه؟ چطور ممکنه به یه متنی که 800 سال پیش نوشته شده، یک آدمی حالا دانشمند متناسب زمان خودش بوده، فقیهی بوده، عالمی بوده، درک بالاخره مردم 800 سال پیش بوده، متناسب با مقتضیات اون زمان، چطور ممکنه که تو حوزه های علمیه میرن فقط برای اینکه اون کتابای قرون گذشته رو یاد بگیرن، در حالی که اصلا منتفی شده بسیاری از مسائلی که اونا مطرح کردن؟ اما خود قرآن دو تا سوره درباره نزول وحی آمده، هر دوتاش نزول وحی بر پیامبر رو به عنوان یه امر ماضی یاد کرده که در گذشته شده، ولی بهره برداری از اون چه که وحی شده رو به صورت مضارع گفته. یکی سوره قدر، میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، دسترسی به این حقیقت، نزول چون نزول مکانی که نیست از پایین به بالا، انزلناه فعل ماضیه، در شب قدر پیامبر درک و دریافت چنین حقیقتی رو پیدا کرد. بعد دنبالش میگه تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کن. تنزل فعل مضارعه، یعنی برای همیشه درک و فهم و برداشت از این حقیقت ادامه خواهد داشت. سلام هی حتی مطلع الفجر، یعنی از یه امر ماضی شروع میکنه ولی بهره برداری از این سرچشمه‌ای که پدید آمد تا قیام قیامت ادامه داره. یکم سوره دخانه، میگه انا انزلناه فی لیلت مبارکت، این کتاب در یه شب مبارکی نازل شد. حالا من نمیخوام همه چیزو بخونم، نتیجه چیه؟ فیها یفرق و کل امر حکیم. یفرق حالت مضارعه، یعنی امور بسته در بس غیر قابل فهم، مثل غذایی که ما میخوریم، این باید از همون بزاق دهان شروع بشه به شکستن تا قابل جذب بشه، حرکت های معده و ترشحات نمیدونم پانکراس و اینها، به هر حال این جذب میشه. میگه که جذب این حقیقتی که در شب قدر آمده مثل جذب غذا در بدن که یفرقو از فرق، این جدا شدن، جدا جدا شدن، تفکیک شدن، به اجزای کوچکتر در آمدن. میگه فهم و درک این در طول زبان طول زمان متحول دگرگون میشه. بنابراین عرض بنده اینه که پا به پای تحولی که در جوامع بشری داره پیش میاد، نگاه بشر اصلا عوض میشه، نمیتونه معارف دینی در جا بزنه روی گذشته. این در واقع محکومیت حوزه هایی است که نگاهشون حوزه های علمی دینی که به گذشته است، در واقع سعادت رو در گذشته میبینن. این نگاه همواره باید از یه اصل ثابتی که در گذشته اتفاق افتاده، همواره برداشت های تر و تازه با تراوت متناسب با نیازهای زمان انجام بشه.
پس آقای بازرگان، این نتیجه از صحبت شما گرفته میشه که شریعت و کتاب تازه‌ای نخواهد آمد، ولی دینداران، وظیفه دینداران هست که تحولی، تفکری نو، روی کردی نو به مسائلی که عرضه شده در این کتاب و شریعت داشته باشن که مطابق با زمان و مکان باشه.
بله همینطوره.
یعنی اینطور
بله.
هست.
بله اوکی. ببینید، خب این سوالم ممکنه کسانی مطرح کنن که خب شما که میگیم بشر در حال تحول و تکامل و تطور هست، پس چطور میشه یه پیامبری به عنوان خاتم النبیین تلقی بشه یا دینی به عنوان آخرین در واقع پیام در واقع؟ خب این مثال رو میشه در قالب دانشگاه هم مطرح کرد دیگه. به هر حال تحصیلات عالی از دبستان و دوران دبیرستان و بله دانشگاه هم دوران نمیدونم لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، خب بعد از دکترا فوق دکترا دیگه دانشگاه که چیزی نداره دیگه. یعنی در واقع اون کسی که فارغ التحصیل میشه، آخرین درجه رو هم گرفته از دانشگاه، در واقع دیگه دلیلی نداره دانشگاه چیزی به او بده. به مرحله رسیده که تمام اون اطلاعات بیسیک مقدماتی رو اون گرفته، ولی تازه اولشه. وقتی میاد بیرون آغاز تحقیقات، آغاز نمیدونم بررسی هایی که میکنه دیگه خودشه. خودش باید بره با عقل و درک و دانش و اون زمینه هایی که دانشگاه بهش داده خودش ادامه پیدا کنه. در واقع اون تعالیمی که به بشر داده شده و آخرینش در واقع در زمان پیامبر اسلام بود، اون چیزی که لازم بوده به عنوان کلیات داده شده، بقیهش سپرده شده به عقل بشر با توجه به اون چیزی که اصول و کلیاتی که مثل دانشگاه داده میشه. دیگه خودت برو جلو و بر پایه همین مثلا ارزش‌های کلی، دیگه لازم نیست همیشه مادر پدری بالا سر کسی باشن و همش بگن بکن نکن، این خوبه اون بده. دیگه کسی که به سن بلوغ رسیده با توجه به تعالیمی که والدین بهش دادن یا جامعه داده یا مدرسه داده، بقیهش خودش میره جلو دیگه. بنابراین در واقع اون چی که میخوام عرض بکنم اینه که این مسئله ظاهراً به نظر میاد که آخرشه، ولی در واقع اگر نگاه بکنیم ابتدا هستش. یعنی دین اینطوری نیست که بگیم آه یه چیزی گفته شده و دیگه تمام شده. جالبه که در دو تا از آیات قرآن که من یادداشت کردم، این که آیه 136 بقره است، خطاب به مسلمان ها میگه برین به اهل کتاب، یعنی یهودی ها، یهودی ها مسیحی ها سلوت اهل کتاب، ولی بیشتر مسلمان اولیه با یهودی ها در مدینه ارتباط داشتن، برین بهشون بگین ما آمنا بالله و ما انزل الینا، ما به خدا باور داریم، به اون چه که به ما نازل شده اعتقاد داریم، به اون چه که بر ابراهیم نازل شده، ابراهیمی که مورد قبول دو طرفه، به اون چه که بر اسحاق، بر اسماعیل، بر یعقوب، اول یعقوب، اسماعیل، اسحاق، و اون چه که بر اثبات نازل شده. این سوال اثبات کیان دیگه؟ حالا قبلش قابل فهمه، میگه هر چی که ابراهیم و اسحاق و اسماعیل، اسحاق رو ببخشید، اسماعیل و اسحاق که نبی ابراهیم میشه، اثبات اون 12 تیره بنی اسرائیلن، چون یعقوب 12 تا فرزند داشته، یکیش یوسف بوده. اینا بعد از کنعان به مصر میرن دیگه، اینا زاد و بلد میکنن، یعنی این بنی اسرائیل، یهودیان مسیحی امروز، به هر حال نسل های اون 12 شعبن دیگه، 12 برادرن که افزایش نسل پیدا کردن. اینا رو بهشون میگن اثبات. ما اون چی که بر اثبات نازل شده ایمان داریم یعنی چی؟ یعنی مسلمان ها بگن ما اون چی که بر اثبات هم نازل شده. اینا آیه قرآن، آیه 136. عرض کردم ابراهیم و اسحاق و یعقوب اینا خب جزو پیامبران ما هستن. پس نشون میده در اون 12 تیره تاریخی بنی اسرائیل اندیشمندانی بزرگانی بودند که ما نمیشناسیم اسمشون رو. پس افکار و اندیشه های ابراهیم رو و اسحاق و یعقوب رو اونها بالنده کردن، بارورش کردن با تجربیات دینی خودشون. میگه مسلمان ها بریم به یهودی ها بگین بابا اون بزرگان معرفت و دین و اخلاق و فلسفه، حالا هرچی که شما در این 12 تیرتون داشتین ما اونا رو هم قبول داریم. پس خود این نشون میده، این نیست که بگیم با ابراهیم و اسحاق تمام شد دیگه، بعد از اون هیچ غلطی نکردن اینا، نه، نشون میده در واقع بوده در درون اینها. یا تو قرآن بازم از بنی اسرائیل میگه ما انزل علی الملکین به بابل، در شهر بابل دو تا فرشته صفت بودن که ما آیاتی برشون نازل کردیم، اینا که پیغمبر نیستن. پس در همون یهودیان در دوران یهود فرشته صفتانی بودن که حقایقی رو برای برملا کردن حقبازی اون جادوگران و اونا که طلسم و جادو داشتن خداوند قرار داده. پس ادامه داره این جریان نزول. اتفاقا یکی از فرمایشات حضرت علی تو نهج البلاغه میگه از نعمات بسیار بزرگ خدا، خوب دقت کنین، میگه ان لله عزت آلاءه. آلاء، کلمه آلاء در زبان عربی از نعمت خیلی بالاتره، عامتر و شاملتره. میگه خداوندی که آلاء بسیار بسیار عظیمی داره، از مهمترین نعماتی که خداوند داده به انسان چیه؟ عبادون، وجود بندگانی است که ناجاهم فی فکرهم، خداوند در تفکرات اونها نجوا با اونا میکنه، یعنی مردان تفکرن و کلمهم فی ذات عقولهم، در ذات تعقلات اینها، اینا با خدا با عقلانیتشون با تفکراتشون ارتباط دارن. میگه از بزرگترین نعمات خدا فی ایام الفترات، در دوران بین پیامبران، یعنی در دوران موسی تا دوران عیسی تا دوران عیسی تا دوران پیامبر اسلام، در این فواصل تاریخی میگه بندگانی هستن، مردان تفکر و تعقل، اینا بزرگترین نعمات خدا هستن که چگونه چراغ آگاهی رو، روشنایی رو برمیافروزن در جوامع تیره و تار. مفصل در واقع خطبه بزرگی است تو نهج البلاغه که اینا رو وصف میکنه، مردان تعقل، مردان تفکر. پس اینا به خدا ارتباط داشتن دیگه. حالا ادیبان بزرگ ما، سعدی ها، حافظ ها، عارفانی مثل مولوی، اینا اون ارزش ها رو بارور کردن، اینا رو به زبان شیرین فارسی که برای ما قابل فهم باشه اینا رو دیولپش کردن، اینا رو گستردن با مثال های دنیایی. پس این ادامه داشته حقیقت، نمیشه گفت آقا قرآن نازل شده ما دیگه خب دیگه کاری ندارین دیگه، دیگه فقط اون کتاب، کفانا کتاب الله. پس چی کاره بودن؟ یعنی در واقع نوگرایی واقعیت، یه واقعیت تاریخیه که نمیشه انکارش کرد. این قرآن هست که میگه و ما ننزله الا به قدر معلوم، هر چیزی رو از جمله هدایت به تدریج نازل میشه، اندازه در واقع بشر به نسبتی که داره رشد میکنه، مثل شاگردی که تو دبیرستان هر سال کتاب نو، هر سال به اصطلاح آموزش ها، تعلیم تربیت تازه، از یک متن واحدم، حالا تورات، انجیل، همطور که مردم امروز از اون کتاب مقدس برداشتا و درک و دریافشون با این همه پیشرفت های روانشناسی و فلسفه و عرفان، اینکه یکی نیست. زمین تا آسمون با اون چه که بزرگان مسیحیت در دوران قرون وسطا میدیدن از اون کتاب، زمین تا آسمون داره فرق میکنه با این همه پیشرفت‌های علمی. چطور ممکنه که در مورد اسلام این صدق نکنه و در واقع بخوایم بسنده بکنیم با برداشت‌های پیشینیانی که تو حوزه‌های علمیه روحانیون بودن؟
خیلی متشکرم، نکات جالبی بود. آقای بازرگان، من فکر میکنم اشکال اینجاست که اون بنیادگرایان که صحبت میکنن آقا کتاب آمده، سنت هم هست، نوگرایی نیست، اینها شاید نمیدونن از چه قسمت هایی از این سنت و قرآن ممکنه احتیاج به نوگرایی داره. ممکنه یه قسمتش، برای مثال خدمتتون بزنم، مثلا دروغ گفتنی که قرآن مثلا تقبیح تقبیح کرده، درسته؟ و یا مثلا تکبر، درست؟ خب میگه اینا مشخص دیگه، ولی یه چیزای دیگری هست که اینها اونها رو به ممکنه متوجهش نباشن که اونها احتیاج به نوگرایی در زمان خودش داره. یه مقدار این بحث طولانی تره، ولی به ذهن من در ارتباط با این مسئله رسیده بود.
حالا میشه همین سوالم از خود اون آقایون کرد که چرا هزاران تفسیر نوشته شده و داره میشه، به خصوص بعد از انقلاب. اگه میگین یه چیز ثابته، خب ثابته دیگه، یه کتابی هم چرا تفسیر مینویسین؟ تفسیر برای چیه؟ همینی که دارن این همه تفسیر مینویسن، این همه ترجمه، بابا یه بار به زبان فارسی ترجمه شد دیگه، قبل از انقلاب هم داشتیم. الان صدها نفر ترجمه قرآن رو چاپ کردن، ترجمه جدید، بسیار هم فرق داره با اون چیزی که قبل از انقلاب بوده، زمین تا آسمون فرق کرده. واقعا ترجمه قرآن یه تحولی بعد از انقلاب پیدا کرده، ترجمه جدید. خب چرا خودشون این همه ترجمه میکنن از حوزه‌های علمیه؟ پس همینی که از یک کتاب واحد هی تفاسیر مختلف نشون میده، پس نیازه. حالا میفرمایید شما دروغگویی، نمیدونم چیزای دیگه ثابته، بله، ولی دروغ یه موقعی همینجوری دروغای دو نفر سه نفر میگفتن، حالا در شبکه‌های اجتماعی میبینیم چه چیزایی دائما ارسال میشه، چه ایمیلایی آدم دریافت میکنه که اصلا واقعیت نداره، ولی آدم ظاهرا بسیاری خبرها، بسیاری تحلیلات دروغه، دروغ شکل دیگه گرفته، بس به تناسب زمانه در واقع باید اینا رو حذفش کرد. یه نکته مهم این دیگه این که در واقع فهم هر کتاب، هر کتاب دینی به خصوص، تابع سوالی است که هر کسی داره. اگه سوالی برای آدم پیش نیامده باشه، اصلا دریافتی نمیکنه از اون کتاب دینی. یه عرض بنده نیست، در نهج البلاغه حضرت علی هست، میگه ذالک القرآن فاستنتقوه، این قرآن رو استنتاقش بکنید. استنتاق در زبان عربی یعنی طلب نطق، یعنی به حرف در بیارید. ولن ینطق، هیچ وقت خودش حرف نمیزنه، یعنی کتاب این که حرف نمیزنه تا تو سوال برات پیش نیامده باشه، دوچار مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نشده باشی، دنبال پاسخ نری که پاسخی نمیگیری، خودش که حرف نمیزنه با شما. استنتاق قبل از دوران فکر کنم مثلا زمان رضا شاه بازجو رو میگفتن مستنتق دیگه، استنتاق یعنی بازجویی، یعنی این کتاب رو باید بازجویی کرد، طرح سوال کرد. خب اگه آدم سوالی نداشته باشه حرفی هم نمیزنه. دنیای امروز هزار سوال پیش پای ما گذاشته، با اون سوالای جدید باید رفت سراغ این کتاب که این کتاب چی داره میگه، موافق، مخالف، میخونه، معقول اون چی که توی این کتاب راجع به این معضلات اقتصادی، سیاسی، اخلاقی آمده یا نه، یعنی ارزیابی میشه کرده. در جای دیگه میگه که هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین، این کتاب میگه خطه، خط نوشته است بین دو تا جلده. لا ینطق بلسانن، خودش که حرف نمیزنه، خود کتاب که نداره، و لابد له من ترجمان، باید مترجم داشته باشه، باید کسی شرح بده، توضیح بده، به خصوص این که آیات قرآن چون تو قالب فرهنگی 1400 سال پیش آمده، مخاطبینش مردمی بودن با اون فرهنگ ها، با اون مناسبت ها، چاره ای هم نبوده که در زبان عربی بیاد با همون مناسبت ها. اگه میگه آیا به شتر نگاه نمی کنید که چگونه خلق شده، نه اینکه شتر حالا یک موجود خاصیه، یه امتیازاتی داره، فکر کنیم که خب چون خدا اسم شتر رو برده لابد شتر یه چیز خاصیه، نه بابا، اونا غیر شتر نمیشناختن. اگه تو هر جامعه دیگه بود که مردم بیشتر اون نمیشناختن، اگه تو امریکا بود از آهو میگفت، از عقاب میگفت، اینم استرالیا بود از کانگرو میگفت، یا این که میگن چون قرآن صحبت از انار کرده، صحبت چند تا میوه است که اسمشو برده، انجیره، نمیدونم زیتونه، اینا مثلا میوه های الهیه، نه آقا، هر جای قرآن، هر جای کره زمین هر میوهی باشه اونام شگفتی هایی داره، چه فرق میکنه؟ عربا اینا رو میشناختن. خب ما پس امروز در واقع از یه زاویه دیگه باید نگاه بکنیم، پیامو باید بگیریم، زمانه چون عوض میشه با طرح سوالات ما میتونیم که ببینیم که این چقدر این کتاب پاسخگوی نیازهای زمانه ما هستش یا نیست دیگه.
جالب بود، خیلی متشکر آقای بازرگان. این فکر کنم این قسمت این سوال رو در دفعه گذشته صحبت کردیم که تاریخچه نوگرایی دینی از کی هست. حالا باز تکرارش میکنیم، این اشکالی نداره برای بینندگانی که گوش نکرده باشه یا دفعه گذشته رو ندیده باشن. و اینکه این پدیده نوگرایی دینی آیا این یک واقعی هست که به صورت طبیعی در طول سالها به خاطر انسان بودن ما اتفاق میفته، یا اینکه اکس و وای روشن فکر دینی این مطلب رو در میاره، میگه نه باید نوگرایی دینی کرد، یا اینکه انسان به خاطر ذاتی که داره اون نوگرایی دینی درش ظهور میکنه؟
بله، ببینید دو مطلبه. یکی ضرورت پالایش، دائما پاکسازی است، که مثل آبی که از سرچشمه جاری میشه، این لاجرم در طول مسیر آلوده میشه به رسوبات بستر. همینطور که امام حسین قیامشون یه قیام اصلاحی میبینن، دائما باید خرافات، شاخ و برگ ها، زبائت هی حذف بشه، اون آب خالص بهش دسترسی پیدا کنه. یکی این بوده. یکی دیگه همطور که عرض کردم، دینداری مواجه با یک سلسله سوالاتی میشه. همطور که دوتا از نظریات حضرت علی رو خوندم که میگه این قرآن رو تا سوال نداشته باشی که پاسخ نمیده، ذالک القرآن فاستنطقوا، که عرض کردم در طول تاریخ سوالاتی برای مسلمان ها مثل بقیه ملت ها پیش آمده. یه بار در برخورد با تمدن و با فلسفه یونان بود دیگه، با فلسفه در واقع تمدن یونان باستان، مسلمان های اولیه تعصبی نداشتن که نه ما همینو داریم دیگه، چیزی نمیخوام، تمام رفتن کتاب های ارسطو و افلاطون و نمیدونم چه چیزای ریاضیشون و فیثاغورس و همه چی رو خوندن. تمدن غرب رو، تمدن یونان باستان رو فرا گرفتن، حلاجی کردن، سره و ناسرش رو تشخیص دادن، تحلیل کردن و از درونش ابن سیناها، ابن رشدها، ابن خلدونها، ابن بطوتها و چه سیل اندیشمندان بزرگی از ایران یا فرض کنید منطقه بین النهرین یا اندلس اسلامی اون موقع تا چهار قرن تمدن شکوهمند و بزرگ رو پدید آوردن اینا. یعنی نه تنها برخورد با یک تمدن بیگانه با در واقع دو دو تا چهارتا و پایه های اندیشه یک قوم دیگه ضرر نداشت، بلکه باعث شکوفایی به خصوص اندیشمندان بزرگ ما شد. فیلسوفا که داریم همه در واقع ارسطو شناس بودن، اندیشمندان یونان رو شناخته بودن. جالب اینه که اصلا دنیای غرب هم اصلا خبر نداشت، در یونان بود. دنیای غرب از طریق ترجمه های کتاب هایی که فیلسوفای اسلامی و ایرانی و اندلسی نوشته بودن متوجه شدن که در یونان این کتاب بود، اونو که از بین رفته بود. از طریق ترجمه ها و تجزیه تحلیل های مسلمان ها رسیدن. رنسانس یعنی بازگشت، رنسانس یعنی تجدید حیات. پس ما یک دورانی همچه تمدنی داشتیم، باید برگردیم به اون. پس یه پایه یه دورانی میبینیم که چقدر پربرکت بوده، آشنایی مسلمانان، برخورد فلسفه و منطق اسلام با یونان باستان چه برکت آورده، نه تنها به ضررش نشد. یه دورانم دوران رنسانس، یعنی وقتی برخورد کردیم به تمدن اروپا، دیدیم اونا از ما دهه ها بلکه قرن ها جلو افتادن، همین هم چقدر رشد و شکوفایی در واقع پدید آورد. کسانی مثل سر جمال اسدآبادی که همش در حال مسافرت بود، همه جای دنیا، از لندن گرفته، پاریس گرفته، مسکو گرفته، تو ترکیه یه مدتی بود، تو عربستان بود، تو ایران بود، تو افغانستان بود، یه سره در حال جهانگردی بود. چقدر اینا رشد کردن، یا شاگردانش عبدو کواکبی، نمیدونم شعبه‌ای مثل اندیشه هایی که سید جمال پدید آورد، یا در ایران کسان دیگه. در واقع همه اینا نشانه هایی این هستش که چطور برخورد با مخالف این باعث بازنگری و عرضه افکار خود یا اونها به مثلا اندیشه خود و اصلاح میشه. حالا بعضیا انتظارشون اینه که ما باید برگردیم به صدر اسلام، همون توی برنامه قبلم عرض کردم در واقع بنیادگرایی. تصور اینه که ما به اون شیوه های زندگی که مثلا مسلمان های صدر اسلام بودن برگردیم راه نجاتونه، در حالی که اصلا عملی نیست، هیچ وقت نمیشه به گذشته برگشت. مهم اینه که بفهمیم که درک و دریافت و برداشت ما با این روشنگری های علمی که شده نمیتونه الزاماً با اونا یکی باشه. بله اونا اخلاصشون، جانبازی هاشون، فداکاری هاشون، همه اینا درسه، ولی نوع برداشت در این روزگار باید حتما متحول باشه تا بتونه پاسخگوی نیازهای زمانه باشه. پاسخ به نیازهای زمانه رو باید دینداران بدن، نه اینکه همون حرفا رو بخوان تکرار بکنن و در جا بزنیم در جای خودمون.
بسیار عالی، تشکر آقای بازرگان. برگردیم به اون دو گروهی که واقعا با نوگرایی دینی متفاوت هستند به دلایل مختلف، گروهی که به اصطلاح خدا ناباور هستند و گروه دیگری که به اصطلاح سنتی هستند و فکر میکنن همانچه که به اصطلاح جدشون و در گذشته دین رو به اصطلاح استفاده میکرده اینها باید استفاده کنن. میخوام ببینیم که خب الان پاسخی رو که میشه به این دو گروه در ارتباط با لزوم نوگرایی دینی داد، بدون اینکه واقعا مسئله‌ای باشه که بخوایم اهانتی به یک گروه یا گروه دیگری بکنیم، میخوام ببینیم که چه پاسخ متناسبی میشه برای این دو گروه مختلف داشت.
بله، همطور که عرض کردم هم غفلت از طرف سنت‌گرایان هست که اصل و بر تقلید و تعبد گرفتن که اصلا پایه قرآنی نداره. اونها هم تصورشون چون اطلاعاتشون عموما بر اساس عملکرد دینداران در طول تاریخ، من کمتر بر حال مخالفین دین دیدم که به اصل و اساس به مثلا متن مراجعه کرده باشن و درست فهمیده باشن، درست شناخته باشن. در واقع تکیه اونها روی عقلانیت، عقلانیت خود بنیاد، عقلانیت اتکاش رو خودشه، نه عقلانیت دینی در واقع، و مثلا عقل مدرن میگن یا مثلا علم. خب این خیلی راحت میشه نگاه کرد که آیا قرآن اصل در واقع اسلام با اینا سازگاره یا نه موضع داره. در واقع در قرآن من اشاراتی کرده بودم چند تا موضوع عرض کنم. یکی، اولا در قرآن 59 بار این واژه عقل آمده، 15 بار گفته چرا تعقل نمی کنید، چرا تفکر نمی کنید، 7 بار گفته سیرو فی الارض، برای شناخت حقیقت برید سیر بکنید در زمین تا بفهمین حیات از کجا آغاز شده، کیف بدء الخلق، اگه می خواهید آفرینش حیات رو بفهمید باید برید سیر بکنید، تو خونه تو حوزه که نمیشه. میگه سیر بکنید برای شناخت تاریخ، کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، سرنوشت امت‌های پیش رو برید با سیر در زمین. حالا اون موقع کتابخونه و اینا که نبوده، با حرکت و رفتن. 7 بار داره اعتراض میکنه که چرا سیر نمی‌کنید، چسبیدین به شهر و خونه زندگی خودتون، برین راه بیافتید، برید این ور اونور دنیا رو ببینید، سیر بکنید در علوم مختلف. حتی از نظر حتی کتابای دینی، این کتاب اصول کافی که از معروف‌ترین کتابای ماست، کتاب اولش کتاب العقل، یعنی اولین به اصطلاح سخن عقله. میگه عقل برجسته ترین کامل ترین مخلوق خداست. در واقع خیلی روایات و احادیث زیادی هست. میگه العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان، با عقلی که فقط میشه رحمان رو، خداوند رحمان رو عبادت کرد، با عقلی که میشه به بهشت جاودان رسید. نمیگه با تعبده، نمیگه با تقلید، میگه با عقله که خدا، یعنی بدون عقل اصلا خدا پرستیده نمیشه. در نهج البلاغه یک از این حکمت‌ها حضرت علی میگه معرفت العلم دین و یدان و بهی، معرفت علمی این دین است که به گردن هر کسی هست، از طریق اون دین، دینی که به گردن ما هست، جزا هر کسی میتونه ببینه. بهی یک سبل انسان و طاعت فی حیاته، با علمه که انسان میتونه طاعت بکنه در زمان حیاتش و جمیل الاحدوست بعد وفاته، بعد از مرگش سرنوشت سعادت آمیزش. میگه بدون علم که اصلا ممکن نیست هم چیزی. در قرآن هست که روز قیامت از انسان ها میپرسن که تو احاطه علمی پیدا نکردی؟ فمازا کنتم تعملون، پس چی کار میکردی؟ چه غلطی میکردی به قول معروف؟ تو احاطه شناخت پیدا نکردی به نشانه خدا در طبیعت، آیات خدا در عالم تکوین؟ حتی خود پیامبر میگه من به شما فقط یه نصیحت میکنم، به مخالفین میگه قل اعظکم بواحدته، فقط من یک نصیحت میکنم. نصیحتم اینه که قومو لله مثنا و فراد و ثم تتفکروا، برنشین از این جوی که همه رو به یک نوع پیروی و تقلید یه حرف دارن، همه تنین یک حرفن، خودت تکی یا با یه نفر دیگه بلند شین از این شرایط در واقع سکوت قبرستانی، ثم تتفکروا، بعد تفکر بکنید. این معروف ایام قرآنه. وقتی هم که میگه دعوت کنید، میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، اگه مردم رو دعوت میکنید باید با حکمت باشه، تقلید اینجا مطرح نیست، و به زبان خوش، به زبان مؤدبانه. این سخن قرآن راجع به پیامبر میگه که پیامبر به مردم بگو هاذهی سبیلی، راه من اینه، ادعو علی بصیرتن، من مردم رو بر بصیرت میخوانم. میتونست بگی بر تقلید، میتونست بگی بر تعبد، چیزایی که 40 سال بعد از انقلاب شاهدش هستیم که مردم به تعبد چشم و گوش بسته به تقلید دعوت میکنن. میگه پیامبر بگو راه من اینه، دعوت من بر بصیرت، انا و من اتبعنی، هم من و هر کی میخواد از من پیروی بکنه باید از راه بصیرت، یعنی شناخت. شناختم راهش معلومه دیگه، شناخت عقلیه دیگه. کجا میتونه اون وقت یه دین مخالف عقلانیت باشه؟ مگه شناخت بدون عقلانیت ممکنه؟ میگه این قرآن آیاتون فی صدور الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داشته باشن این آیاتو میتونن بفهمن. یا میگه و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق، اونایی که دانش داده شده باشن، دانش پیدا کرده باشن، حقانیتشو میفهمن. یا میگه که فراون تو این زمینه هست که همه اینا بصیرت. میگه پس یه نگاه ظاهری بخوایم بکنیم، میبینیم یک بار حتی تعبد، حتی یک بار در قرآن نیومده که شما باید تعبدی تقلیدی اینو بپذیرید. از اول تا آخرش تماماً بصیرت، تماماً تعقل، تماماً تفکره. و این واقعاً جای تأسفه. تأسف هم از ناحیه دینداران سنتی، چرا انقدر غافلن و نمیدونن که این کتاب فقط از راه تفکر و تعقل، سیر در زمین، حرکت، هجرت، این ور اون ور رفتن و پیدا کردن و دیدن و تعامل با دیگران، و هم گروهایی که مخالفت میخوان بکنن که چقدر غافلن که از اساس این کتاب انقدر همون حرفی که ادعا دارن میکنن، عقلانیت خودکفا، عقلانیت به اصطلاح مستقل، همه اینا رو در واقع تو این کتاب بره توصیه میکنه که حتما راه همونه. یعنی یه نوع تأیید عرض بنده است نسبت به اونچه که میگن، که این همون چیزی که دارین میگین، ادعا میکنید، خیلی بیش از اون چی که میگین، این کتاب داره همون رو عرضه میکنه بر مسلمانان ظاهرگرا.
بله، خیلی متشکر آقای بازرگان. یک دو تا سال دیگه داریم، امیدوارم بتونیم انجامش بدیم، مطرحش بکنیم. یکی تنها جایی که من تو قرآن آقای بازرگان دیدم، البته ممکن جای دیگری هم باشه مسلمن، که انسان رو نفی میکند دنبالش رفتن، مسئله روحه.
بله.
اون آیهی که میگه که در مورد روح صحبت بکنه، میگه آقا شما علمشو نداری، خیلی دنبال اینم نرو. درسته. اینجاست که سوال شما در مورد روح، برداشت من اینه که آقا در مورد روح شما سوال نکن، ولی جای دیگری نیست. در موارد دیگری من متوجه نشدم که قرآن میگه سوال، در ساعتی که این بنیادگرایان و سنتگرایان و حتی ناباوران بر این عقیده هستند که قرآن اصلا سوال کردن در مورد آیاتش مردوده، شما نمیتونی سوال کنی در مورد که چرا اینو خداوند چرا این رو گفته.
در مورد روح هم نمیگه که سوال نکنین، میگه پیامبر از تو سوال میکنن. یسالون کنه روح، منظور از روح اون جبرئیله. بله، قرآن میگه ما روحی رو بر تو وحی کردیم. قول روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما یه قلیلی علم دارید، در واقع اون 1400 درست مثل اینکه بچه ای از 4-3 ساله بشنوه مثلا الکترون، پروتون، اتم، بعد پدرش ببرسه آدم میگه که بابا تو علمت قلیله، یعنی من نمیتونم اون بیس و اون پایه ها رو نداری که به توضیح بدم، تو هنوز یه مقدار کمی، بذار حالا کلاسه بالاتر بری خودت میفهمی. نگفته سوال نکنین، حتی در قرآن برعکس اتفاقا ابراهیم از خدا داره سوال میکنه که کیف تحیی الموتا، تو چگونه مرده رو زنده میکنی؟ این که آدم میمیره پوسیده میشه. ابراهیم، ابراهیم خلیل که پیامبر اولوالعزم تو قرآن، البته اینا برای فهم ماست، به این زبان میگه، نه که محاوره اینطوری بین ابراهیم و خدا برقرار شده. میگه اولا تومن، مگه ایمان نداری، باور نداری؟ میگه بلا ولکن لتطمئن قلبی، چرا؟ ولی دلم ناآرامه، یعنی در واقع میشه گفت که برام جا نیفتاده، من هنوز نفهمیدم چطور ممکنه آدم وقتی مرد. حالا اون مفصل داستانش وقت نیست میخواد عرض کنم، که یه تجربه عملی بهش خداوند آموزش میده، اون 4 تا پرنده رو با خودت اخت بکن، مأنوس بکن، سر 4 تا جای دور بذار، وقتی صداشون بکنین پرنده ها چون با صوت تو هر وقت دانه دادی هماهنگ شدن، همه میان سراغ تو دیگه، تو فقط اینا رو با خودت مأنوس کردی، با یه صدا سوت بزنی همه میان، چون اون کسی که آفریده با یه فرمان او دو مرتبه جمع نمیشه این ذرات. جای دیگه میگه یه نفر از یک قریه میگذشت، گفت چطور ممکن اینجا که خراب شدن، نه یوهی هازه الله بعد موتا. فراون در قرآن کسانی رو که طرح سوالی کردن، عمیق‌ترین سوالات، و خداوند نگفته که حالا تو مثلا پیامبری، تو چرا شک داری؟ اتهام برعکس میگه که کذالک یبین الله لکم الآیات فی الدنیا والآخره لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. هم درباره دنیا باید تفکر کنید، هم درباره آخرت تفکر، هم در دنیا، یعنی اونم تقلیدی نیست، اونم در واقع پیوسته نیست. حتی یه جا راجع به ابراهیم میگه یجادلونا فی قوم لوط، ابراهیم که انسان کامل، انسان نمونه قرآنی است، میگه درباره قوم لوط با ما مجادله میکرد، چرا اینا باید در واقع عذاب بشن؟ که میگه ابراهیم، یا ابراهیم اعرضن هذا، صرف نظر کن، این عمل خودشون دامنشون گرفته، این تو نظامات عالم کسی با اینا دشمنی نداره، کسی نداره. یعنی حتی ابراهیم راجب قوم متجاوز همجنس بازی که با تجاوز این کار میکرده دلش برای اونا میسوزه، با خدام در واقع این قرآن داره میگه یجادل و نافی قاملود. کجا پس عقلانیت تعطیل کرده قرآن؟ یعنی با خدا پیامبران بزرگ یکی به دو کردن. مگه حضرت نوح نیست که میگه خدایا تو که به من وعده داده بودی اهلتو نجات میدم، این پسرم غرق شد، تو هم که بهترین وعده دهندگانی، و چی شد آخه؟ اینا رو که تو قرآن میخونیم. پس معنیش این نبوده که نوح، ابراهیم عقلشون دیگه تعطیل کرده باشن تعبدی. اگه خداوند عقل رو به انسان داده که عقل مستقله، خب در برابر خودش هم این عقل وجود داره، هیچ جا مه نکرده که خب دیگه فضولی درباره من نکن، در جمعه من سوال نکن. پر قرآن از این سوالاتی که بزرگان کردن، بزرگانی که با من مدلای در واقع بشریتن. در قرآن راجب آفرینش رستاخیز 17 تا آیه اشاره به جنبه‌های ژنتیک کرده، نه کلمه ژن، از نطفه و علقه و 17 بار استدلال آخرت از طریق پیدایش حیات. در واقع شاید 15-16 بار در واقع برهان بهاران رو مطرح کرده، که نگاه کنید در شرایط عوض میشه، چگونه دانه ها در زینه در زیر خاک احیا میشن. اون گفته مولوی میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. از همین توصیات برهان نطق و صحبت، میگه شما چطور با یه اراده این اطلاعات رو از مغزتون حاضر میکنین، به زبان میارین، چطور فکر میکنین این اعمالی که من انجام دادم در علم خدا غایبه؟ تو خودت میگه همونطور که داری نطخ میکنی، قیامت هم همینه، اطلاعات اینطور میتونه از به صلاح اون گنجینه علم خارج بشه. تمام استدلالایی که تو قرآنه، نه استدلال فلسفی یا اگر موشه به ندرته، همش استدلال عقلانی طبیعی رو منطق استدلالای فیزیکیه. حالا وقتی نیست که من توضیح بدم چگونه. مثلا خب تو سوره واقعه میگه به نطفه نگاه کردین که چگونه به چه مراحلی میرسه و انسان میشه، به آب نگاه کردین که چگونه از دریا آب تلخ و شور میاد، آب و شیرین به دستتون میرسه، به خاک، به آب، به آتش که چگونه این انرژی متکاثف در طول این مدت در دل درخت جمع شده که یک کبریت میزنه این همه انرژی رو. میگه فسبح بسم ربک العظیم. میخواد رب رو اینطوری معرفی کنه، دور اخبر خودمون آب و خاک و آتش و درخت و نطفه و الی آخر، به بالا سرت نگاه کن، سوگند به اونچه که میبینی، اونچه که نمیبینی. همه در واقع خداپرستی های قرآن آیات خداست تو طبیعت، ولی ما فرسنگ ها دور شدیم، رفتیم فقط به یه چیزای ذهنیات خودمون تو اتاقای دربسته حوزه ها و همه را تو عمو ضرب زیدون امرون داریم میبینیم و میخواییم با اون به صلاح ضوابط تو این دنیای امروز حرفمون مشتری داشته باشه.
به نظر میاد در ارتباط با همین صحبت شما در علاوه بر آخرت در مورد خداشناسی و مسئله توحید هم این محیط رو باز گذاشته که سوال کنی شما، یعنی اینکه خدا چیز هست هم همیشه مورد سوال میتونه قرار بگیره. اینجور نیست که شما به صورت خشک این مسئله رو نگاه کنید.
بله همینطوره، هم توحید، هم آخرت، هم نبوت. فکر میکنم تو یکی از این برنامه ها بود عرض کردم که این شوخی نیست، اولین سخنی که در واقع بر پیامبر وحی شده خواندن اقرا بسم ربک الذی خلق، البته نه خواندن متن خط نوشته و سوادای متعارف. بخوان یعنی ببین، نگاه بکن، هستی رو بخوان، کتاب هستی رو بخوان، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اینو بخوان که چگونه انسان از نطفه آفریده شد. اقرا و ربک الاکرم، بخوان این حقیقت آفرینش رو. ارباب تو، صاحب اختیار تو، اون رب العالمین خیلی کریمه، اکرمه. چرا کریمه؟ برای اینکه علم بالقلم، کاربرد قلم رو به تو آموخت. علم الانسان ما لم یعلم، از طریق کاربرد قلم به انسان اون چیزی که نمیدانست آموخت. همه موجودات تجربیات زندگیشون رو با خودشون به خاک میبرن، ولی چون انسان مکتوب میکنه، مینویسه، ثبت و ضبط میشه، منتقل به نسل‌های بعد میشه. این واقعا جالب توجهه که اولین سخن به پیامبر، اولین آیه که وحی شده، خواندن، کتابت و نوشتن. خب چطور ممکنه مکتبی که اصل و اساس و روی خواندن جهان هستی این ربوبیت بیکران خدا قرار داده و معرفی خدا، عالی‌ترین صفتش هم کرامته، کرامتش هم در آموزش قلم و کار برده و بعدم سوگند میخوره به قلم، نون و القلم و ما یسترون، هر چه که نوشته بشه، یعنی قداست قلم رو گمان نمیکنم در هیچ متنی مثل قرآن قلم مقدس شمرده شده باشه. چطور ممکنه با عقلانیت مخالفت بکنه؟
بسیار عالی، عالی بود آقای بازرگان. فکر میکنم بحث این دو نوبت نکاتی رو واضح کرده، مسلماً بیشتر هم میشه صحبت کرد. تشکر میکنیم از شما آقای بازرگان و از شما بینندگان عزیز، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار.
سلامت و شادکام باشین. خدا نگهدار.